أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت علی محسی که در ماه مبارک رمضان مطرح شد و جلسات و هفته های پس از ماه رمضان هم تعقیب شد. عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست بود و تا جلسه قبل مسائلی در این بحث گفته شد و معیارهای عرفانهای انحرافی از عرفان صحیح و حقیقی به نسبتی توضیح داده شد و راه رسیدن به عرفان هم در حدی گفته شد. طبعا عارف کیست با توجه به توجه راه‌های مربوط به رسیدن به عرفان نیز مشخص. اما امشب که هنوز این بحث انشاءالله به فضل حق حیاتی باشد ادامه دارد و مسائل نسبتاً زیادی در ارتباط با این بحث هنوز به جاست که صحبت بشود، ولی امشب به خاطر اینکه شب آخر جلسه قبل از ماه محرمون هست و انشاءالله سفر زیارتی در پیش هست که امید است که دعاگوی شما عزیزان باشم و شنبه قبل از ماه محرم انشاءالله باز مجلس منعقد خواهد بود و تا اون وقت این چند هفته تعطیل و از طرفی 11 این ماه که گذشت میلاد مسعود حضرت سامن الائمه روحی و ارواح العالمین له الفدا بود، مناسب به نظر رسید که امشب مقدار صحبتی که می شود در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام باشد. نسبت به وجود مقدس حضرتش هممون به حمد الله توجه داریم که حضرتش شخصیتی الهی و منتخب خداوند متعال برای سمت سرپرستی انسانیت و هستی و موقعیت این شخصیت‌های منتخب خداوند به عنوان وصی پیامبر گرامی اسلام موقعیتی است بی‌نظیر از نظر علمشون، عملشون، اخلاقشون و همه امتیازات انسانی. شخصیت‌هایی هستند که مانند خود وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سرمشق انسانیتند و وجودهای بی نظیرند. در ارتباط با خصوص حضرت رضا علیه السلام، بعضی از آیات شریفه قرآن هست که تأویلش در ارتباط با حضرت است. از اون آیه ها یکی آیه نور است که در آیه نور تأویل آیه نور در ارتباط با 14 معصوم پاک طبق روایات متعددی که داریم، الله نور السماوات والارض تا به آخر این آیه شریفه قسمت به قسمت به عنوان تأویل پیامبر اکرم امیر مؤمنان حضرت فاطمه صدیقه آقا حضرت مجتبی امام حسین علیه السلام و بقیه معصومین تا اون که نور علی نور حضرت عسکری علیه السلام و یهدی الله لنورهی من یشا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه و از آیه هایی که در ارتباط با 12 معصوم پاک به عنوان تأویل آمده است، آیه است که خوندم و در این آیه نسبت به حضرت رضا علیه السلام و 4 نفر با حضرت از معصومین علیه السلام که هم نامند و نامشون علیس، تأویل این جمله شریفه آیه است که خوندم که منها 4 حرم. عدد ماه ها نزد پروردگار 12 ماه هست، تأویلش یعنی 12 وصی پیامبر گرامی، که حدیث بسیار لطیف و مهمی در این زمینه است و گاهی نقل شده و صرف نظر می کنم. بعد منها 4 حرم، 4 نفر از این بزرگواران تأویل 4 حرم هستند: آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا حضرت سجاد علی ابن الحسین علیه السلام و آقا حضرت رضا علی ابن موسر رضا علیه السلام و آقا امام هادی حضرت علی بن الهادی علیه السلام. اینها هستند که منها 4 حرم و به گونه های مختلف دیگری هم در قرآن کریم مطرحند. و از نظر ارزش و اهمیت و مسئله هدایتگری، همچنون که گفتم اینها شخصیت های بی نظیر و بی مانندند که مورد وصیت پیغمبر اکرم هم به خصوص و به نام یک به یک یاد شدند، به بیان پیغمبر اکرم هم به نحو کلی در اون حدیث شریفی که هممون شنیدیم و به حمد الله توجه داریم که کتاب و اطرت همه جا توصیه پیغمبر اکرم بود، در سفر، در حضر، در اجتماعات کوچک، در اجتماعات بزرگ، اول بعثت، هنگام رحلت، مواقع مختلف، همه جا فرمودن کتاب و اطرت. و این شخصیت ها هستند که حفاظت دین، تبیین دین، همه اونچه که در ارتباط با دین است در ارتباط با این بزرگواران و زندگی آقا حضرت رضا علیه السلام هم مثل بقیه معصومین علیهم السلام بر همه حقایق اعتقادی و اخلاقی و دستوری مکتب حفاظت کرده است و ختمش رسالت را تحفظ نموده است و لذاست با همه اون ابتلاعات و گرفتاری ها و دشمنی هایی که نسبت به این بزرگواران می شده است، در این حال حقایق ارزنده معرفتی و معارفی را و حقایق ارزنده اخلاقی و اجتماعی و تربیتی و همه اون چه که بشر با آن نیازمنده است بیان کردن، اون چنون بوده که باز هم با همه اون دشمنی ها بر همه این حقایق حفاظت نمودن و باز به خصوص به خاطر این که یک انحراف عظیم در زمان مأمون و هارون رو به تحقق بود و تا حد زیادی هم تحقق پیدا کرد، آقا حضرت رضا علیه السلام به خصوص در مقابل اون انحراف ها موضع گرفتن و بیاناتشون مسائل حق و باطل را روشنگر و در جهت حفاظت از مکتب از یک خطر بسیار جدی بیانات حضرت کاملا کارساز بود. اون خطر این بود که در عصر مأمون و هارون از قبل هم کمی زمینه داشت، ولی هارون شروع کرد، مأمون هم تکمیل کرد، و آن این که دیدن که هرچه با شخص این بزرگواران مقابله بکنند بالاخره شخصیتشون محفوظه، به زندانشون میبرن عظمتشون محفوظه، مسمومشون میکنن عظمتشون محفوظه، میکشندشون عظمتشون محفوظه. اینها به فکر افتادن که یک مقابله علمی درست کنن و از نظر علمی کاری بکنن که شخصیت این بزرگواران محکوم و مکتبشون مغلوب و صدمه ای به اصل مکتب و اساس اون چه که شخصیت این بزرگوارانم به آنست زده باشن. و هرچی حسابشو کردن دیدن که بیش از همه اون چه که میتواند در این زمینه کارساز باشد افکار فلاسفه یونان است. اونهاست که حرفهایی دارن و به خوبی میتوانن قشر قوی فکری جامعه را هم سرگرم کنند و می توانند که کاری صورت بدهند که بالاخره در مقابل مکتب اهل البیت چیزی که بتواند مقداری هم برای خودش جایی باز کرده باشد و موجب سرگرمی در ارتباط با حتی قشرهای قوی، همون افکار فلاسفه یونان است و اون مباحث. لذا اینها این کارو کردن، شروع کردن به ترجمه افکار فلاسفه یونان. اینی که دارم عرض میکنم قولیست که جملگی برانن، یعنی همه اونایی که تو تاریخ وارد باشن توجه دارن که جریان از این قرار بوده. مکرر من عرض کردم که تو تواریخ هم نوشتن که اون چنون هم در ترویج افکار فلسفه یونان دقت و جدیت داشتن که هر که کتابی می نوشت به صورت ترجمه اون افکار به وزن اون کتاب طلا بهش می دادن، درهم و دینار بهش داده می شد. و لذا تاریخ نوشته است که کار به اینجا رسید، اونایی که قدرت ترجمه داشتن کاغذی که انتخاب می کردن هر چی بوده، اوراقی که انتخاب می کردن ذخیب می گرفتن، خطهایی که می نوشتن با فاصله بیشتر می نوشتن، خطها رو درشتر می نوشتن، جلد کتابها رو ضخیمتر می گرفتن تا وزن کتاب بیشتر بشود، تا پول بیشتری از خلیفه دریافت کنن. نوشتن به مأمون گزارش داده شد که به این روند که کار پیش برود انقریب صندوق و خزینه دولتی و جواهراتی که است و طلا و نقرا و هرچه که بوده است اینا انقریب تمام خواهد شد، دیگه این کار ادامه پیدا نکند، تمام خواهد شد. اینو همه نوشتن. این خطر در عالم اسلام بروز کرد، خطر افکار فلاسفه یونان، یک خطر جدی که از توحید گرفته تا معاد، ابحاث مختلف، بحث‌های گوناگون اینها مطرح می‌شد و به وسیله این افکار انحراف در افکار خلق و مقابله در مقابل مکتب اهل البیت علیهم السلام اینجا بود که امام هشتم علیه السلام چون در چنین مقطع عجیبی قرار گرفته بودن اون وقت بیاناتشون سخت موضع گیره، یعنی در این بیاناتشون نسبت به انحرافهای توحیدی موضع گرفتن، نسبت به انحرافها در صفات حضرت حق مسئله علم و اراده موضع گرفتن، در ارتباط با مسئله جبر و تفویض و اختیار نسبت به اون چه که اونها داشتند و انحرافی بوده است موضع گرفتن، در ارتباط با مسائل مختلف قضا و قدر موضع گرفتن، در ارتباط با مسئله حدوث و قدم عالم که هر یک از اینها خود بحث‌های مفصل حوزوی خودش رو دارد موضع گرفتن و با بیاناتشون درس‌های مهم و کلیدهای کاملا گشاینده حقایق به دست اونها که بخواهند حقایق را بفهمند دادن، که به واقع هم عجیبه. و تا اونجاست که اون وقت گاهی هم حضرت بیفرمودن این حرفای منو اگر خوب ضبط کنید میفرمودن میتوانید با هر که در این مسئله منحرف است بحث کنید و پیروز خواهید بود، که حالا من یکیشو امشب براتون عرض میکنم. دیگه اینا مباحث بسیاری است، البته بسیاری از کسانی که در مسائل معقول وارد شدن و در این مسیر قرار گرفتن از شخصیت های مسلمان تعدادی از افراد اینها در همون جهت غور کردند و گرفتار شدند و کم به کم هم به حقیقت از مسیر خارج شدن، از نظر نتیجه افکار جمعی هم خیر در عین این که اینها رو دانستن برخورد کردن و در جریان این مسائل اصطلاحی هم به اصطلاح قرار گرفتن، خیر اینها رو جمعی از این قواعدشون را، جمعی از افکارشون، قسمتی از افکارشون را اینها رو کنار زدن و باز حفاظت کردن و در هر حال یه تصفیه هایی هم باز بعضی انجام دادن. اینجور نبود که بشود اساسا در ارتباط با این زمینه انحراف همه چیز رو زیر و رو کرده باشن. خیر، شخصیت هایی هم در عین این که در این حقای مطالب کاملا وارد و در مسیر این مسائل جدی در جریان، با آگاهی در عین حال قسمتی که درست بوده قبول کردن و قسمتی که نادرست بوده از کنار زدن، که تصفیهی بین حق و باطل داشتن، که این که اینجور نبوده که هرچی گفتن که باطل باشه، درش حرفای درستی هم بوده، اونی که درست است گرفتن، باطلاشو کنار زدن، ولی در مجموع یک چنین خطری به وجود آمد و حضرت رضا علیه السلام با موضع گیریشون به گونه‌ای که اجمالا عرض شد، راه را بر هر که بخواهد بفهمد که مطلب چیست روشن و مشخص نمودند. و حالا یکی از اون مباحث این، یکیش بحث جبر و تفویض و اختیار، که خود بحثی است مبسوط و مفصل و حوزوی به یک تعبیر، ولی در این حال جمع من جمعی است که بی تناسب نیست، در حدی که کسانی هم که خیلی در جریان بعضی از مسائل نباشند، به گونه انشاءالله صحبت بشود که مشکلی به وجود نیاد، برای اونها هم تذکری به فطرتشون باشد. در این مسئله جبر و اختیار و تفویض، مسئله ایست ریشه‌دار که انسان در کارهاش مجبور است یا اختیار دارد، یا تعبیر میشه به تفویض. و چی میشه حاصلش؟ محدوده این بحث در افعال ارادی است به تعبیر معمول، یعنی اون چه در ارتباط با ما هست یک قسمت مسائل تکوینی است که از اختیار ما بیرونه، کی متولد شدیم، کی از دنیا می رویم، قد و قیافمون چگونه باشه، اون چه که در ارتباط با خلقت ما هست، اصول مطالب مربوط به خلقتمون از اختیار ما بیرونه. جبر است و جبر که بسیار هم مشخصه، ما اختیاری در بسیاری از اون چی که مربوط به خلقتمون از نداره، مشخص. و این بحث محدودش اثبات به کارهایی است که گفته میشه این کار خوبه، این کار بده، اون فرد این کار خوبه کرده آدم خوبی است، اون این کار بده کرده آدم بدی است، نسبت به این کارهایی که معمولا گفته میشه افعال ارادی که با یک اراده انسان سر و کار داره. در این بخش بعضی گفتن که برای حفاظت کردن به نظر خودشون بر سلطه و قدرت حضرت حق، میگوین که انسان هیچ اختیار از خودش نداره، مجبور است، مجبور همه کارها به جبر تشکیلات خلقت انجام میگیرد و بس. بعضی به خاطر این که کارهای خلافی که انجام می شود اونها به خدا نسبت پیدا نکنه، قائل به تفویض شدن، یعنی قائل شدن به این که خدا انسان رو خلق کرد، قدرتم به او داد، ولش کرد، اوست و قدرتی که پیدا کرده و هر کار که خودش می خواهد می کند. این است که تفویض شده به انسانها و جبر نیست، نقطه مقابل جبر تفویض به صورتی که عرض شد، یعنی قدرت رو داده است. گاهی من اینجور مثال دادم، یک کسی ماشینی در اختیار کسی میگذاره دیگه کار بهش نداره، او هست و این وسیلهی که در اختیارش هست و هرچه بکند تفویض. جمعی خیر نه جبر است نه تفویض است، بلکه امر بین الامرین که تعبیر میشه به اختیار. امر بین الامرین است که حاصلش این میشه که خداوند متعال تملیک کرده، او مرحمت کرده به انسان قدرت فعل و ترک، توانایی بر انجام فعل بر ترک فعل. در این کارهایی که گفته میشه خوب است بد است، خداوند متعال تملیک کرده به انسان، داده به این انسان قدرتی که با اون قدرت میتواند این کارهایی که گفته میشه خوب یا بد انجام بدهند و میتواند که ترک کنه. بین الامرین است از این جهت که چون خدا این قدرت را مرحمت کرده است، پس در ارتباط با پروردگار هست، پس این چنین است که خدا سلطه‌اش محفوظه. کمی دقت میخواد، دقت میفرمایید، و از بزرگوارانی که توضیحات من براشون زیادیست عذر میخوام و شرمنده، که اون چه خدا مرحمت کرده که قدرت فعل و ترک تملیک فرموده است، چون او تملیک کرده بس مسلطه، چیزی از تحت قدرت او خارج نیست، خودش تملیک کرده این توانایی را. از اون طرف تملیک قدرت کرده، تملیک اختیار کرده، کار خلافی که کسی انجام بدهد اون کار خلاف مربوط به خودشه. چرا؟ چون خدا قدرت فعل و ترک داده بهش، اختیار بهش داده، هم خوبی مربوط به خودشه هم بدی مربوط به خودشه، هر دو در ارتباط با خودش هست. گرچه حسنات اولاست به حضرت حق که وارد اون قسمت نمی شوم، ولی هر دو مربوط به خود این انسان هست. پس فعل خوب و فعل زشت در ارتباط با خود این انسان و اون چه نادرست است به خدا منسوب نیست، به خود این انسان منسوب است، از سلطه خدا هم خارج نیست. چرا؟ چون این قدرت را خدا تملیک کرده و به تعبیری انسان مجبور است که مختار باشه، هیچ اشکالی این تعبیر نداره، مجبورش کرده به اختیار. چون مجبور به اختیار است، تملیک اختیار به او شده است، این است که همه چیز جای خودش محفوظه، سلطه خداوند متعال محفوظ، چون او تملیک کرده. کارای زشت به خدا نسبت داده نمی شود، چون افرادی که انجام می دهند به اختیار خودشان انجام می دهند و ثواب و عقاب جای خودش محفوظه، همه چیز به جای خودش محفوظ است. همین که هممون شنیدیم که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، البته به گونه های دیگری هم این تعبیر شریف معنا شده، ولی یک نوع از جهتی جوانب مختلف درش رعایت شده، همین مطلبی است که عرض شد. حالا در این مورد ببینید آقا حضرت رضا علیه السلام چی فرمودن. فرمودن که این حرفی که من میزنم کسی خوب بفهمه، بعد میتواند که با هر که بحث کنه اگر بگیره مطلب را، بفهمد مطلب را، یک روشنی پیدا میکند که میتواند با هر که بحث کند پیروز باشه. حالا چی فرمودن حضرت؟ حالا برای این که استمداد کرده باشیم از خداوند متعال به وسیله مهمی و ضمناً اگر کسی یه مقدار تا همین جاش دید دیگه خیلی خستگی داره و فکر میکنه که بعدش هم خستگیش همچنانه که خیر کم کم عوض میکنم بحثو که انشاءالله خستگیش کم باشه، ولی اگر در این حال خسته شده باشه کسی بخواد پاشه و بره، خدا رحمت کنه یکی از عزیزانی که گاهی تو مجلس بودن میگفتم وقتی اینو تو میگی بیشتر وای میستم، حد من شوخی میگردم میگفتم حالا اونم عیبی نداره، و اون اینه که استمداد بکنین از صلوات بر محمد و آل محمد. اون حدیث شریف اینه، من از کتاب مسند الامام الرضا جلد 1 صفحه 36 از این کتابی که عرض شد بردتون میرسانم و میخوانم که عن ابی الحسن الرضا علیه السلام از آقا امام هشتم علیه السلام قال ذکر عنده الجبر و التفویض. بحث جبر و تفویض خدمت حضرت مطرح شد، صحبتش شد، امام فرمودن که فقال الا اعتیکم فی هذا اصلا لا تختلفون فیه ولا تخاصمون علیه احدا الا کسرتموه. حضرت فرمودن دوست دارید یه مطلبی به شما یاد بدم که وقتی این مطلب رو یاد گرفتید تو خودتونم اختلاف نداشته باشید، یعنی همه تون میفهمید مطلب همینه، با خودتونم دیگه اختلافی بینتون نباشه، با هر کیم بحث کنید شکستش بدید. ولا تو خاصمون علیه احدا الا کسرتمو. یه واقعیت است که اگر کسی این بیانات معصومین را برسد بهش و خدا تفضل کند که مایه بگیرد از بیانات معصومین علیه السلام، باور فرمایید که مکتبهای فراوان انحرافی که الف باشم ندیده باشه وقتی پیش بیاد بحث کنند موفق است و حاکم، چون یه چراغ به دست آدم میدن که وقتی راه میفته هرچی چاله هست میبینه، بعد میفهمه از کجا باید راه بره، چجوری باید حرکت کنه، فوق‌العاده‌ست. و خود حضرت فرمودن من اینو در عبارات دیگری از معصومین به این کیفیت ندیدم. حضرت میفرمند علوم ما را فرا بگیرید، با هر که بحث کنید حاکمید، با هر که بحث کنید پیروزید. واقعا نبید عجیب. حالا اینجا حضرت استدلالی هم نکردن توی این بیانشون، حالا میخونم جان مطلب و توضیح دادن که فطرت آدم میگیره، وقتی فطرتش گرفت مطلب و روشن شد خودش یک نیروی پیدا میکنه که هر چه در قبالش هست میتونه جواب بده، میتونه جواب بده. بله هیچ استدلال نکردن، اون چه فرمودن اون جان مطلب است که به عبارت خاصی گفتن. بعد یک انسانی که فطرتش تغییر نکرده باشه هی میبینه عجب، بله درسته، همینه همینه، فطرت میگیره. فطرت که گرفت قدرت تعقل که دارد بحث پیش بیاد، با قدرت تعقلش و گرفتن مطلب رو از معصوم و بیدار شدن فطرت، همونی که امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماین انبیا برای همین آمدن لیوسی رو لهم دفاعن العقول، اون وقت با توانایی تعقل خودش می تواند پاسخگوی همه اشتباهات و مخاصمه ها باشه. و اون بیان حضرت اینه که بعد عرض کردن که آه بله خوب دوست داریم که بفهمیم. قلنا ان رأیت ذالک، اگر عنایت بفرمایید خب خوشحالیم. فقال ان الله عز وجل لم یطع و لم یؤس بغلبه. خداوند متعال نه اطاعت می شود نه معصیت می شود به جبر. یعنی اینجور نیست که به اجبار اطاعت بشه، اینجور نیست که به اجبار خدا معصیت بشه. خیر، هم اطاعت کنندگان بی جبر است، هم معصیت کنندگان بی جبر. یعنی اطاعت معصیت این با خواست خود افراد است که میخواهند، جبری نیست. ولم یحمل العباد فی ملکه او لم یحمل العباد فی ملکه، که همون قرائت اول شاید درست‌تر باشه. بعد و خداوند متعال بندگانش رو در ملکش مهمل نذاشته، ول نکرده، بلکه چه کرده؟ هو المالک لما ملکهم و القادر علی ما اقدرهم. حالا که طاعت به اجبار از طرف خدا نیست، معصیت هم به غلبه و به اجبار نسبت به این معصیت کار نیست، حالا که اینها به اجبار نیست، خب پس به اختیار طرف هست. این شخص مختار باز اینجور نیست که خدا ولش کرده دیگه، هر که دلش میخواد تفویض شده باشه بهش. خیر، اینجور نیست، بلکه خداوند متعال در عین اینکه تملیک کرده خودش املاک کرد، در عین اینکه قدرت داده، قدرت خودش فوق این قدرته و حافظ بر این قدرته و آن بان این قدرت باید از ناحیه حق افاضه بشه. هرگاه این قدرت رو بگیرد طرف دیگه قدرت نداره. لذا فرمود که هو المالک لما ملکهم و القادر علی ما اقدرهم علی، و او قدرت داده اما خودش بر اون چه قدرت داده نیز قادر. اون وقت حالا فَإِنِ اِتَمَرَ الْعِبَادِ بِتَاعَتِهِ، حالا که خداوند متعال به بندگانش این قدرت طاعت و معصیت رو داده، جبری در طاعت نیست، جبری در معصیت نیست، در این حال خودش املک است، خودش فوق این قدرت را در اختیار دارد، قدرت اینها را هم، اون وقت اگر این بنده با این اختیارش تصمیم طاعت گرفت، خدا هم راضی است، هم کمکش میکنه. فَإِنِ اِتَمَرَ، اگر این بنده‌ای که خدا این قدرت رو بهش داده، فَإِنِ اِتَمَرَ الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادًّا، اگه یک کسی تصمیم طاعت میگیره خدا مانعش نمیشه. کسی تصمیم راستی، تصمیم عدالت، تصمیم نماز، تصمیم انفاق، تصمیم صله رحم، تصمیم کارهای خیر، تصمیم هر کار خوبی که میگیرد، قرار شد که طاعت به اختیار باشه نه به جبر، اون وقت چی میشه؟ لم یکن الله انها صادن، خدا مانعش نمیشه. هر که کار خیر میخواد تصمیم میگیره خدا مانعش نمیشه. ولا منها مانع، صاد و راه برش نمیبنده، مانعش نمیشه. اگه تصمیم معصیت گرفت جدو، تصمیم میگیره آدم بکشه، تصمیم میگیره که فیلمای نادرست نگاه کنه، تصمیم میگیرد که تو مجلس لهو و لعب باشه، تصمیم میگیرد که کم بفروشه، تصمیم میگیرد قش تو کارش باشه، تصمیم میگیرد غیبت کند، تصمیم میگیرد به آلودگی، به معصیت، به نادرستی ظلم کند، و هر بدی که تصمیم میگیرد چطور؟ و ان اعتمروا به معصیته. اینجا اگر خدا تفضل کنه گاهی جلوشو میگیره، میخواد معصیت کنه خدا مانع درست میکنه. حالا داره کسب و کاری میکنه، تو مقادش یه زمینه پیش میاد که میتواند قیمت جنس رو یک جوری بگه که خیلی خلافکاری کرده باشه، قیمت چه به دروغ بگه، پول بیشتر به خیالش بگه، یه دفعه یک کسی وارد میشه که اون وارده میدونه قیمتش چیه، این هم پرسیده قیمت چی؟ تا میخواسته دروغ بگه میبینه پیش شخص نمیشه بگه، خدا مانه بزن. وضعی تو مغازش هست که میخواست چشمگرانی کنه و آلوده بشه به گناه، یعنی یک کسی آمد جلو او دیگه این کار رو نمیخواد بکنه، خداوند متعال یه معنی براش درست میکنه، گاهی جون میکنه گاهی هم نخیر، خدا رهاش میکنه و حال خودش هرچی خودش دست میگرفته. و این اعتمرو به معصیته فشا ان یحول بینهم و بین ذلك فعل، گاهی به یک جهتی خداوند متعال خود اونم بحث خاصی داره مانع ایجاد میکنه این بگناه نیفته، ولی و الم یحول و فعلوه فلیس هو الذی ادخلهم فیه، اما اگر خدا مانع نشد و اینم گناه مرتکب شد دیگه خدا وادارش نکرده، اگر خدا حائل نشد، اگر حائل شد که حائل شده تفضل کرده، اگرم نه این نیت بد کرد و تصمیم بد گرفت و خواست فعل بدی انجام بدهد خدا مانعش نشد، معلوم باشه که خدا که وادارش نکرده خودش انجام داده. و اگر چنانچه اعتمروا به معصیته فشاء یهول بینهم و بین ذلك فعل و ان لم یهول و فعلو فلیس هو الذی ادخلهم فیه، خدا وادار به معصیتش نکرده. ولی این داشته باشین، پس همینجا برای که کمی از خستگی بیرون بیاید، اون وقت بنابراین اون شعری که یک شب من یک کمی قاطی شد مطلب از ابن ملجم که صحبت شد با حضرت امیر و از مولوی صحبت شد و گفتیم انحرافات اصولی و اساسی داره، همینجا جاشه که عرض کنم که اون شعر در ارتباط با ابن ملجم بود که اون شب اشاره شد و حالا این قسمتشو توجه می‌فرمایید که چی شد تا اینجا. اگه تصمیم طاعت گرفت که خداوند کمکشم هست، تصمیم معصیت گرفت گاهی خدا تفضل میکنه مانعش میشه، گاهی هم تفضل نمیکنه خودش انجام میده کار خودشه، یعنی معصیت مربوط به خودشه دیگه. اون وقت اینجا اون شعر مثنوی این بود که ما مکرر گفتیم که مثنوی شعرهای خوب و شعری که لطائفی دوش هست و کذا و کذا که خب فراون داره، از اون طرف شعرهای بسیار چرت، بسیار بسیار وقیح که من اینو دیگه نمیدونستم تا همین الانی که برای شما صحبت بکنم دیگه تو جمع نتونستم این حرفو بزنم، چون همین 3-4 شب قبل دیدم یه شعرهای وقیح که یقین دارم به هیچ کدامتون به هر کدومتون که بدم شما قدرت خوندنشو ندارید، اینقدر وقیه. اسم آلات حیوانات و بعد زنها و بعد چنین و بعد او قوقاییست که من به جان خودم وقتی دادن دستم همچه که نگاهم افتاد نتونستم بکنم دیگه، ول کردم سفره، ول کردم. وقیه اون هم داره، بله شعرهایی هم که خیلی لطیف گفته اون هم داره، وقت اشتباهات اصولی هم داره، اشتباهات اصلی هم داره. تو این زمینه هم حرفش اینه، تو این زمینه هم اینجور میگه، میگه که فهمید که پیغمبر اکرم فرمودن که چی داشته میگفتیم؟ با مطلبی که دارم عرض میکنم میگفتیم که اگه معصیت بخواد کسی بکنه خدا جلوش گرفت گرفته، اگر تفضل کرده جلوش نگرفت معصیت مال خودشه، مال خود این شخصیست که معصیت کاره مشخص. و حالا میگوید که وقتی فهمید ابن ملجم که پیغمبر اکرم و حضرت امیر فرمودن که تو قاتل این شخص قاتل علی ابن ابی طالب، و حضرت امیر آمد گفت بیان شما منو بکشید که من شما رو نکشم، بعد فهمودم خب این نمیشه که من تو رو بخوام بکشم، جف القلم به این که تو باید منو بکشی، جف القلم. بعد به اضافه این که جف القلم چی؟ به اضافه این بعد از این که این کار کرده و ضربت و زده اون حرفا، اون وقت حالا بعد اینجور میشه که اصلا قصه شو نخوری ها، هیچ باکت نباشه، من اصلا از تو ناراحت نیستم، هیچی ناراحت نیستم. اون وقت شعر از یاد نمیخوام خونده باشم، تا این که من همی گویم برو جف القلم، زن قلم بس سرنگون گردد علم، هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زن که این را من نمیدانم ز تو، به که مرا ضربت زدی من از تو که نمیدونم که، آلت حقی تو فاعل دست حق، تو آلت حقی فاعلم دست حق، چون زنم بر آلت حق تن و دق، بر آلت حق وسیله‌ای که حق به کار زده تا این شمشیر به فرق من خورده، من به او طعنه بزنم؟ هرگز، هیچگاه. چی میخوندیم الان؟ آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند که کسی که معصیت کنه مربوط به خودشه. اینجوری است که معصیت رو کسی که مرتکب شد مربوط به خودش نباشه. خیر، این مختار است، این طاعت، اون معصیت بعد به این صورت بشه که هیچ بغضی هم ندارم. اصلا دین نیست الا الحب والبغض. دین در حب و بغض خلاصه میشه، یعنی تمام اون چه که در آیین مقدس اسلام هست و به طور کلی این تعبیر را هم می شود کرد، اساسا حق بر این محور است که در ارتباط با خوبی و خوبان محبت و در ارتباط با بدی و بدان نفرت. بغض، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این شعار قرآن کریم است. حب و بغض. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم الی آخر این آیه شریفه. داد قرآن بر اینه که محور همه مسائل حب است و بغض است. حب و دوستی نسبت به خوبی ها و خوبان، نفرت و شدت نسبت به بدی ها و بدان. اون وقت از این بد چه بدتر که شمشیر بر فرق امیر المؤمنین علی علیه السلام، این شخصیتی که یگانه هستی، مجموعه همه کمالات، آموزنده همه حقایق، که وقتی کسی مقداری با بیانات حضرت آشنا بشود، والله قسمتی از بیانات حضرت شگفت‌انگیزتر از شق القمر برای انسانی که بداند شگفت‌انگیز است. چه ورموده این شخصیت، کیست این شخصیت؟ حالا یک کسی این شخصیت رو بکشه به خاطر هوس شیطانی و هوس شهوانیش، اون وقت بغضی از دمیر هم نداشته باشند، و طبعا ما هم که باید پیرو خود حضرت باشیم، ما هم بغضی نداشته باشیم. حالا اینکه خیر، هم بغض و نفرت و هم لعنت داریم و مفتخریم و این رو عین ایمان میدانیم، نه این که هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زن که این را من نمیدانم، ز تو آلت حقی تو فاعل، دست حق چون زنم بر آلت حق طعن و دق. بله، جای دیگه هم که این جبر محضه، جای دیگه هم باید جوری گفته. اختلاف تو حرفای این افراد هست، هر جایی که میرسن یه جوری صحبت میکنم. بله، اونم داره اشعاری که اختیار بهش، بله اونم داره. اینه که من همیشه میگم که چی؟ میگم حرفا همه جور قاطیه، مراقب باشیم که حالا که قاطی اینجور نباشه که اگر چهار تا شعرش خوب است و بخونیم بعد نگیم توش اشتباهه. نه، بگیم. ابن داره، من خودم میخونم، گاهیم دیدید که بعضی از اشعارش هم زیاد میخونم، ولی این چه این است که گفته بشه که انحراف داره؟ اینجور نباشه که یک انسان مسلمان و یک جوان و پیر و مرد و زن مسلمان دینشو بخواد بگیره، از این کتاب بگیره، اونقدر ترویج بشه، اونقدر با عظمت یاد بشه، اونقدر تکریم بشه که فکر بشه که اصلا دینش کسی بخواد بگیره، از این میتونه دینش بگیره. خیلی این حرفا نیست، اینقدر قاطیست. قاطی راست اشعاری در اختیار هم دارد توی بحثی که گفتیم، ولی از اون طرف این اشعارم هست گفته بشه که مخلوط از خوب و بد و بد بدیهایی هم مهم در کار هست و اشتباهاتی اصولی در کار هست. به نتیجه با این چنین گفتنی مسئله نیست، و لا اون چنان که یک سر ترویج و تعظیم و تکریم بدیهی است که بسیار نادرست است و غلط. اون وقت بعد آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن که بله درسته، بله همینطور درسته درسته بله. بله خیلی میخوان بفرمایید که به اضافه این به خود حضرت همینجا تهمت زده، حرف حسابی است، حرف خوبی است، خیلی تذکر خوب بود که چی که داره میگه که از تعمیر چی میگن. از تعمیر میگن که من هیچ بغضی نسبت به تو ندارم. تو از کجا میگی که از تعمیر چی گفتن؟ خیر، از تعمیر نسبت به باطل بغض دارن، اشد بغض، از همه شدیدتر در ارتباط با باطل از نظر بغض خداست و بعد هم اولیاء خدا هستن. این ردیف کار اصلا، کما این که در محبت هم همینطوره، در ارتباط با حب هم مسئله از این قراره. لذا خود این به اضافه دروغ بودن مسئله، به اضافه این که اصل مطلب غلط است، به تعبیر ایشان یه نسبت دروغی هم به حضرت داده میشه که هیچ در جان من از تو بغضی وجود ندارد و چنین و چنان. خیر، حضرت هم بغض دارن، اشد بغض رو هم دارن که هیچ تردیدی نداره. بنابراین بیان حضرت رضا علیه السلام مشخص، اون وقت آخر سخنشون حضرت می فرماین ثم قال من ضبط حدود هذا الكلام فقط خصم من خالفه. هر کس حدود این بیان مرا درست بگیره، بفهمد که مطلب چی شد، فطرتش فطرتی باشد که گیرایی مطلب را هنوز داشته باشد، وقتی بگیرد که مطلب چیست، شکوفا می شود فطرت او به گونه ای که بعد می تواند با هر که بحث کند غلبه پیدا کند. آری ثم قال علیه السلام من یضبط حدود هذا الکلام فقط خصم من خالفه. اون وقت در یک تعبیر دیگه‌ای که دیگه فرصتی نیست که اون تعبیر رو بخوام بیشتر بازش کنم، در همین صفحاتی که میخوانم از آقا حضرت رضا علیه السلام باز مطالبی در توضیح همین قسمت مطرح است که فقط عبارت رو برای بعضی از دوستان میخوانم و رد میشم. فقلت له یا ابن رسول الله فما امر بین امرین، فقال وجود و سبیل الى اتیان ما امرو به و ترک ما نهو عن. این امر بین امرین اینه که انسان میتواند قدرت دارد اون چه بهش امر شده انجام بده، اون چه که بهش نهی شده ترک کنه. فقلت له فهل لله عز و جل مشیت و ارادت فی ذلک، فقال فاما الطاعات فارادت الله و مشیته فیها الامر بها. در ارتباط با کار خوب خدا امر میکند و رضا لها خوشنود از اون کار خوبم هست و المعاونه علیها کمکم میکند. و ارادته و مشیته فی الماضی چیه؟ اما در معصیت النهی عنها نهی میکند و سخت لها ظاهرن سخت نسقت و سخت لها خشم نسبت به معصیت دارد و الخزلان علیها و در ارتباط با معصیت خزلان از ناحیه حضرت حق نسبت فرد معصیت کار است. بعد یه سوال جالبی کرده میگه اگه اینجوریست خدا تو همه کار خیر و شر قضا نداره؟ زمان چرا؟ بعد میگن قضا داره، یعنی اینجا غیر و شر رو قضایی که گفته میشه یک معناش اینه که قضا دارد، یعنی حکم میکند برای اون کس که طاعت انجام داده ثواب را و برای اون کس که معصیت انجام داده عقاب را. که از این سوال کرده، البته این بحث یک قسمت های دیگه ای داره، این قسمتی که الان به حدیث هست عرض میکنم. قلت و فعل لله فی هل قضا؟ قال نعم. ما فعله ما من فعل يفعله العباد من خير او شر الا ولله فيه قضاء. تو تمام کارها قضاء خدا هست، گفتم خب یعنی چی میشه پس؟ قلت ما معنی هذا القضا؟ قال الحکم علیها بما یستحقونه. این نکته لطیفه. خدا در تمام کارهای خیر و شر قضا داره. هر که دزدی میکنه، هر که انفاق میکنه، هر که نماز میخونه، هر که خلاف میکنه، تو تمام کارهای خیر و شر قضا داره. قضا داره یعنی چی؟ فرمود الحکم علیهم بما یستحقونه علی افعالهم، یعنی قضا داره، یعنی حکم داره. با اون کس که کار خیر انجام داده است حکم پاداش ثواب، و با اون کس که کار خلاف انجام داده است حکم عذاب و عقاب. من الثواب والعقاب فی الدنیا والآخره. جانمون به قربانشون که چجور مطالب را باز و روشن و قاطع بیان کردن. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهرمندی از بیاناتشون را هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. و حالا که مطلب معلوم شد، حرف آخری که باز کسی خسته شده باشه واقعا اینجوری نباشه که رعایت بکنه، من این چند دقیقی دیگم یه تکمیلی کرده باشم حرف را، و ضمناً تذکر دادم اول بحث که این هفته، هفته آخر این جلسه است که انشاءالله قرار بر این هست که به فضل خدا بشود که زیارتی رفته باشیم و دعاگوتون باشیم تا قبل از ماه محرم، هفته شب شنبه قبل از ماه محرم انشاءالله به فضل حق و به شرط الحیات انشاءالله که محفل منعقد خواهد بود اون وقت. و اما این جبر و اختیار اینجور شد تو این بحث وحی، این شد وحی جبر و اختیارش این شد که گفتیم مشخص. در فلسفه جبر و اختیار بحث مفصلی داره که در نهایت به جبر برمیگرده، که دیگه حالا جوی بحثش نیست، کسی خواست اون وقت ممکنه براش صحبت بشه. در عرفان که حرف از عرفان میزدیم تا هفته گذشته و ماه رمضان، یکی از معیارهای عرفان باطل تو همین بحثه. در عرفان چیست مسئله؟ در عرفان جایی میرسه مطلب که ما یک زیدی که چیزی تو خارج باشه نداریم تا بگیم مجبور یا مقدار. این نمود حق است، چیزی نیست که بگیم مجبوره، بی خود چیزی نیست که بگیم مجبوره، مختاره اونم چیزی نیست، نمودیست. لا جبر ولا تفویض من باب سالب منتفن بانتفاع الموضوع. این که حضرت صادق فهمودن جبر نیست تفوی نیست، واقعا خنده داره، یک گریه داره، هم گریه داره هم خنده داره. لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، جبر نیست تفویض نیست، از باب این که چیزی نیست که اصلا مجبور باشه یا مختار باشه، هیچی. من باب سالبه منتفن به انتفاع الموضوع. اون وقت اینا نوشته هم میشه، ترویج هم میشه و نوشته میشه و نقل میشه، و که من حالا از این جزوهی که دارم میخوانم عبارتی که به اینجا رسیده که مفصله تا به اینجا میرسد که بعد از این که مثلا جبر معنا نداره، تفویض معنا نداره، چرا؟ انما یتصور اینها فی ما یکون هنا شیء موجود له اقتضاء و اراده. یه چیزی اگه باشه اقتضاء و اراده ای درش باشه بعد میگه مجبور یا مختار. چنین چیزی وجود نداره. حرفی که گاهی اشاره کردیم که در ارتباط با عرفان نسبت به انسان و مسائل کذایی چه میگویند تا اینجا میرسد که آری و اثبات المنزله و معنا فهین اذن یسیر و معنا الجبر و تفویض ان تلک صوره، که یک صورت مرآتی وجود نمودی بیش نیست، اصلا نسبت وجود نسبت به او غلط است.
فهین ازن یسیر و معنا نفی الجبر و تفویض ان تلک السوره و اثبات المنزلت الوسطا بین طرفه الافراط و تفریط من باب سالبه به انتفاع الموضوع الاولین. جبر نیست، تفویض نیست، چون چیزی نیست اصلا که بخواد مجبور باشه، چیزی نیست که مجبور باشه یا تفویض شده باشه بهش. و من باب المجاز فی الاسناد فی الثالث، اینا دیگه تشریحش و فرصت دیگری میخواد. عمدنم در این حد گفتم برای که اون ضبط بشه و حدود مطلب مشخص باشه. نخیر دا نخیر. این به نام علی ابن مسرزا الفلسفه الالهیه است. بعد عرض میکنم مالکیست. در هر حال این در جهت حدودن کش این مسئله هست، در این مسیر هست. علایه‌حاله مطلب این شد که مشخص باشه. این مقدار اخیر هم میدونم که اکثر توجه به این قسمت اخیر نمیتونستن داشته باشن بفهمن چی شد، عمدن گفتن چون ضبط میشه، گاهی هم ضبط ها این طرف اون طرف، اونو که یه مقدار مطلب دستشون باشه، دستشون تو این کار رو باشه، بفهمن که تا کجا مطلب به انحراف کشنده میشه، که تا اینجا که این حدیث شریف مست میشه. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی اصلا چیزی که اون وجودی داشته باشد تا اینکه جبری تفویضی معنا داشته باشه وجود نداره. از سالبه منتفن بنتفاع الموضوع خیر. اینها حرفاییست که تخالف جدی دارد با اونچه که مستفاده است از مکتب وحی، با اصل ارسال رسول، انزال کتب، تکلیف، امر، نهی، عذاب، ثواب، عقاب، همه اینها اگر چنونچه این مسائل مطرح باشه بیوجه خواهد بود، نادرست خواهد بود، و حالون که همه اینها اساس مکتب وحی است. حالا آقا امام هشتم علیه السلام از چیزهایی که در زندگیشون کاملا تبیین شده است، موضع گیری در مقابل این افکار نادرست انحرافی است. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر دلهامون را به نور ولایتشون روشنتر بداره. حالا یک داستان آخر عرضم عرض میکنم که خیلی لطیفه، مکررم گفتم ولی اونقدر لطیفه که هر وقت یادم میاد و به یاد حضرت رضا علیه السلام حیفم میاد که عرض نکنم. بین کراماتی که از حضرت نقل میشه، خب فرامون دیگه هممون هم چیزایی دیدیم اینجا، مشهد است و متوجه شدیم که چه خبره. اون وقت بعضیش یه خصوصیت داره و این لحو واقعش اینه که بسیار بسیار در ارتباط با کرامات حضرت توجه داریم دیگه. آقایی که علمشون، قدرتشون، رأفتشون همش از تصور ما بیرون است، اون وقت دیگه طبیعی است که کراماتی هم پیش میاد، گرچه قرار بر این نیست. من یادم نمیرود که تو کوپه قطار نشسته بودم، این چند نفری که بودن یه جمعی بودن که کم کم این صحبت امام رضا علیه السلام شد و هر کدوم شروع کردن یه چیز از حضرت گفتن. اون یکی گفت بله من چنین گرفتاری داشتم، رفتم هم پشت اون، دوری هم بود که از خانه نمیتونستم بیام بیرون در اثر اون گرفتاریم، رفتم پشت اون، یک سلام به حضرت دادم، گفتم آه من خودم اینجا خودم محبوس کردم دیگه، نمیتونم بیام بیرون تو این گرفتاری ها، شما یه عنایت بکنید. از فردا اوضاع عوض شد و عرض کردم گاهی هم که میگم قرار برای نیست البته، ولی فراوان هم هست، فراوان هم هست. اون وقت هر کسی یه چیزی نقد کرد، اون گفت ما آخرش یک کلمه که از یه بزرگی یاد گرفته بودم خیلی هم نقل میکنم اینو برای اونا خوندم، گفتم بله این صلوات آخر مفاتیح راجع به حضرت رضا علیه السلام این جمله رو داره که اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا الذی ارتضیته و رضیت به من شئت من خلقک، یعنی خدایا هر کی رو خواستی خوشنود کنی به وسیله حضرت رضا علیه السلام خوشنود کردی. آره وسیله خوشنود سازی هم آقا بسیار بسیار عجیب. ولذاست که غفلت نکنیم کجاییم و جهات علمی مهمتر از همه این حرفا، این جهات علمی
انسان اگر تو حیرت افتاد، اینجا پناهگاهیست، عرض حاجت کند به حضرت، پناهنده بشود به حضرت، و حضرت اون وقت عنایت میکنن، دستشو میگیرن. تو کارهای دنیایی دست میگیرن، تو کارهای علمی خیلی بیشتر. حالا اون داستانی که میخواستم عرض کنم که بسیار عرض کردم لطیفه، تو ذهنم الان یه داستانی دیگه که تناسب با حرفامونم داره به ذهنم زد که دیگه حالا میذارم برای یه وقتی دیگه. حالا تا اینجای صحبتمون، خب صحبت سنگین بود امشب، بعد هم نمیاد که اونه که دیر آمدن اونا بعد نوار رو گوش کنن و بعد اگر اعتراضی داشتن هم بفهمیم، اگر هم نه که خیر، جوری باشه که بیشتر تثبیت بشه انشاءالله. و در هر حال حالا این قسمت آخر صحبتمون، اون داستانی که عرض کنم، عرض کردم خیلی لطیف است، و حالا یه صلواتی مرحمت کنید. صلوات برای این بود که بین دو چیز مردد شدم، هر دو داستان خیلی لطیفه، یکیش مربوط به این حرفام هست، نه هر دوست شما عذیت میشین. حالا بازم یه صلوات دیگه مرحمت توی تا خدا شما مرحمت. حالا اول اون ساده ترش عرض بکنم، اگر چنانچه بعد بازم یه موقعیتی بود که اونم میگم، و الا که خیر بعد به اینجه میشه. اونی که مکرر گفتم اینه، اونی که تو ذهنم زد اون شاید یک بار بیشتر، شاید هم تو مجلس عمومی نقل نکرده باشم، اونی که مکرر گفتم اینه. یه آقایی که اتفاقا دیروزم خدمتون بودی، از آقایون تجار تهران، اینجا بیمارستان ایشان دستم در کار و بندم جز اون جمع هستم، به این مناسبت همون زیاد میبینیم. دیروز هم یه جلسی داشتم، دو مندم خدمتشون بودم، و یه وقتی صحبت حضرت رضا علیه السلام شد و کرامات حضرت، و اون گفت که فلانی ما هم یه چیزی از حضرت تو این زمینه ها دیدیم، که خیلی چیزایی نمیکش. گفتم خب چی؟ گفت من حدوداً 18 سالم بود و تصمیم گرفتم که یکی از دلالای بازار قماش میخواست بیاد مشهد، گفتم منم باش بیام زیارت، و تا اون وقت زیارت نیامده بودم، پس میگرفتم بیام زیارت، و نتیجتاً به پدر گفتم که پدر فلانی میخواد بره مشهد، و منم مشهد نرفتم و اجازه میدید که با او من بیرم زیارت. پدر گفتش که بسیار مرد درستی است، و با او که بروی زیارت مثل این که با خودم زیارت رفته باشی، اینجور مطمئنم و اشکالی نداره، ولی او امکانات مالیش خوب نیست، طبع جریان رفت و آمدش اینه که مسکنی که بگیره تو ناراحتی، غذایی که بخورن همینطور، اینا امکاناتشون امکانات خوب بود از قدیم، و بسیار هم مردم درستی هستن. اون وقت به این جهت دلم نمیخواد اول زیارتی که میروی توش ناراحتی باشه که نکنه زده بشی از زیارت، یکی با خودمون این وقتی میدیم. گفتم پدر این دو سه روز این حرفا رو نداره دیگه، هر جو افتادی مرد و پا شدی مسئله نداره. گفتم خب اگه برات با این تسلیم توجه داری که گیری نداره برو. میگفت که هیچی، راه افتادیم با این جناب و آمدیم. تو راه که میامدیم به من گفتش که چه حاجتی از حضرت میخوای؟ گفتم که شما چی میگی؟ چه بخوام؟ گفتش که زیارت امام حسین علیه السلام رو بخوا، که حضرت یک زیارت امام حسین برات عنایت کنن، که خدا مرحمت کنه. گفتم که حالا که زیارت قدغنه، وقتی بود که اون جریان نفت و ملی و اون مسائل بود، اون وقت اونجا گفتم که قدغن فعلا، من یادم میاد که جدی جدی به اصطلاح هم و قدغن شده بود و نمیذاشتن کسی برود زیارت اعطا مقدسه. گفتم قدغنه که؟ گفت بله، اگر قدغن نبود که خب شما پولدار هم هستید و پول دارید و گذرنامه و میرفتید، چون قدغنه میگم که یک زیارت از حضرت بخوام. گفتم باش. از اون طرف یه آقای اهل تلسمات و ادعیه و این مسائل به اون جناب که اون وقت سردمدار اون اوضاع بود علاقه شدیدی پیدا کرده بود، یه تلسماتی چیزی براش دور کرده بود، خودشو رسونده بود به او، گفته بود اینا مایه حفظه و شما دیگه چه اعتقاد داشته باشی چه نداشته باشی اینا اثر وضعی به اصطلاح داره، برای حفظت خیلی کارسازه. اونم خوشش آمده بود که حالا این محبت کرده آمده همچه وضعیتی و زحمتی کشیده، گفته بود خب یه چیزی از ما بخواه، گفته بود که نه من فقط برای علاقم به شما این کاری کردم، اصرار کرده بود یه چیزی بخواه. گفته حالا که این اصرار میکنه ما یه چیزی بخواهیم، چی بخواهیم؟ به ذهنش داده بود بگیم 12 تا گذرنامه حالا که ممنوعه شما دستور بده که بدن، ما هم این 12 تا گذرنامه به پولدارای علاقمند به زیارت بازار تهران بدیم و هم اونا زیارت برن هم ما به پولی برسیم. حالا که این اصرار داده بودیم 12 تا گذرنامه دستور داد و رفتن ترتیب قرار دادن و منم هی با خودم این افراد متدین بازاری علاقمند زیارت و پولدار یکی یکی گفتم، همینطور هر چی بلد بودم گفتم، 1, 2, 3, 4 تا 11 12 میده که تموم شد، اینه که میشناختم که بعد میتونم پول گذرنامه رو بدم و پولی بگیرم و 12 تموم شد. تموم شد همینطور کشکی گفتم احمد نقی‌زاده، کشکی همینطور بدم احمد نقی‌زاده، این هم انجام شد کارو. حالا گذرنامه ها رو ترتیبش دادیم، آمدیم اونه که میشناختیم که دادیم. اون وقت گذرنامه 15 تومن بود، من گفتم 500 تومن هر کی میخواد 500 تومن گذرنامه، گفتم باشه 500 تومن میگرفتم گذرنامه میدادم. احمد نقی‌زاده موندم که کیه ای کیه، حالا این بر به فرس اون بر به فرس تو بازار احمد نقی‌زاده، گفتم برای یک آقای نقی‌زاده هست تو بازار قماش اونجا میدونیم نقی‌زاده است، بریم اونجا. رفتیم اونجا دیدیم پیرمردی سرچسته، گفتم آقا شما آقای احمد نقی‌زاده؟ گفت من عباس نقی‌زاده، من دیده بودمشون پدرشونه. گفت من عباس نقی‌زاده، آقا احمد چیکار داری؟ گفتم یه کاری دارم. گفت چیکار داری؟ گفتم جریان اینه، جریانو گفتم. تا گفتم گفت بله احمد پسر من رفته مشهد زیارت. پولی داد و گذرنامه گرفت. این آقای احمد آقا میگفت، میگفت فلانی تا برگشتم وارد شدم تو خانه پدرم گفت احمد جان از امام رضا چی خواستی؟ چی خواست؟ گفتم آقا جان یک زیارت کربلا خواستم. گفت بگیر بابا جان بگیر. گذرنامه آقای جان به قربان شد. اینجا هستیم. اینه که مهمتر از همه اینا اینه که عرض بکنیم آقا بعد که ما یک عمر خدمت شما، اول قبرمون اذیت بشیم، وقت مردنمون ناراحت بشیم، تو عالم برزخ اذیت بشیم و حق مادرتون زمانی ها سلام قسمتون بدید اینای بیمونید که حسن عاقبت از خدا برای ما بخواهید که اول مردنمون اول راحتمون باشد. یا سامن الائمه.